ناشی از سبقت غیر مجاز که اصطلاح میشن تصادفات رخ به رخ،
بله،
که هر تصادف ما 2 تا 3 تا 4 تا کشته داشت،
بله،
با 4-5 نفر مجروح. بعد سرعت غیر مجاز هست، سبقت غیر مجاز هست، تجاوز به چپ از خط وسط معابر هست، حرکت مارپیچ هست، رانندگی در حالت مستی هست، استفاده از داروهای روانگردان هست، مواد مخدر هست. ببینید
کدام فش موردی که خیلی مشهوده، خیلی تعدادش زیاد بوده، شما احصا کردید؟
چراغ قرمز هست. کدام عقل سلیم میگه آقا نه چون الان وضعیت گرانی هست و تورم هست ما مثلا اونایی که مشروب میخورن میشنن پشت ماشین رو خیلی اذیتشون نکنیم و ندارن؟ آخه اصلا با عقل جور در میاد؟
نه.
یا کسی که مثلا سبقت میگیره خودشو و دیگران رو در معرض مرگ و کشتن قرار میده، مثلا میگیم آقا الان گوشت شده کیلو اینقدر، مرغ شده اینقدر، ما فشار به این آدم نه سبقت میخواد بگیره. حالا
نه خب بالاخره اونا هم خودشون رو به مخاطره میندازن و هم ماشین های اطرافشون رو که حتی دارن رعایت میکنن.
ما باید یک منطقی رو داشته باشی. من مثلا خب حالا کامنت هایی رو هم که روی این اخبار بود دیدم، خب خیلی جاها کامنت های واقعا غیر منصفانه ای رو می دیدم. اصلا رفت دودم به یه سری چیزایی که واقعا اصلا آدم نمی دونست که تعجب کنه، بخنده، گریه کنه.
سردار، روزانه چه میزان جریمه رانندگی صرف میشه؟ ما چقدر تخلف داریم در طول روز؟
کل تخلفات رو اگه منظورتون هست،
بله،
خب عددش عدد قابل توجهه. شما اصلا فقط توی شهر تهران کسانی که وارد محدوده طرح زوج و فرد میشن یه چیز هلوش مثلا روزی بین 80,000 تا 100,000 جریمه فقط صرف میشه.
و چقدرش از این 70-80,000 تایی که شما میفرمایید مرتبط هستش با این 7-8 موردی که شما میگید که خیلی؟
نه 70-80,000 مورد فقط و فقط
مال تهران،
ورود به خط
طرح ترافیک تهران
زوج و فرد. بله، ما ماین فنی رو داریم، تخلفات ساکن، توقفهای ممنوع رو داریم، از انواع اقسام تخلفات هست.
آمار حدودیش چقدره؟
بله، اگر اشتباه نکنم چون واقعا الان عدد دقیقش رو حضور ذهن ندارم، ولی به نظر میرسه حدودا 25% از کل تخلفاتی که روزانه ثبت میشه تخلفات حادثه ساز.
نه خب عدد هست. نه درصدی ارزان نبود، میگم عددی مثلا چند
عددی
هزار
رو حضور ذهن
نداریم،
عددیش حضور، ولی 25% از کل تخلفات در واقع تخلفات حادثه ساز.
و مبالغی که ازش دریافت میشه چی؟
خب متفاوت هست، مثلا ما جریمه داریم 60,000 تومان جریمه داریم، 100,000 تومان جریمه داریم، 200,000 تومان.
یعنی برای اون هم مجموع عدد و رقم خاصی الان در حال حاضر عددش جلوی
تخلف در واقع
نه مجموعش رو عرض کردم
خودش رو دارم.
خیلی متشکرم.
اونم حضور ذهن واقعا نداره.
زنده باشید. خیلی متشکرم سردار سید تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور که در این گفتگو شرکت کردید. به جناب والی خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون
باشه. نظرسنجی ما رو فراموش نکنید. ما 3 تا گزینه داشتیم برای این سوال. به اعتقاد شما طرح تعطیلی شنبه ها که در دستور کار مجلس است چه مزایایی خواهد داشت؟ 1. بهبود تعاملات بین المللی. 2. تعطیلات 2 روزه در کشور. 3. مزیتی ندارد. 30,000 10,35. فرض کنید شما الان به عنوان نماینده مردم منطقه خودتون هستین در مجلس شورای اسلامی و میخواهید به این سوال پاسخ بدید. پاسخ شما چیه؟ صفر 913 4 رقم پایانی 55 30 برای ما پیامک زدن و گزینه 3 رو انتخاب کردن. باز هم همین شنونده عزیز و ارجمنده با شماره 0913-4 پایانی 55-30 به ما پیامک زدن، مجدد پیامک تأکیدی فرستادند و گفتن که مزیتی نداره. صفر 919-4 پایانی 3687 برای ما پیامک زدن و نوشتن خدا رو شکر اصلا اقتصادی نداری و اقتصاد خودش همین حالا هم تعطیله. شنونده عزیز و ارجمند دیگری به شماره 0919-4 پایانی 4652 به ما پیامک زدن و نظر خودشون رو اعلام کردن و گزینه 1 رو انتخاب کردن. کدوم گزینه رو انتخاب میکنید؟ به ما پیامک بزنید و نظر خودتون رو در مورد این سوال بگید. برنده ما باشید در نظرسنجی امروز رویداد. میتونید به کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به نشانی اسنای رادیو گفتگو مراجعه کنید و روی لینک عضویت کلیک کنید و به شبکه ما بپیوندید. نظرسنجی ما شرکت بکنید و نظر خودتون رو با یکی از سه گزینه‌ای که خدمتتون عرض کردم در کانال رادیو گفتگو گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه اسنای ادمین آندرلاین گفتگو ارسال کنید. دکتر عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مردم خوب و عزیزان در سراسر ایران اسلامی، شنوندگان برنامه و سرکار خانم در خدمت شما.
سلامت باشید آقای دکتر. موضوع گفتگوی ما در رویداد موضوع سفر وزیر امور خارجه به عمان هست. شما بفرمایید که این سفر در چه راستایی هست و چه دستاوردهایی رو برای کشور ما خواهد داشت؟
خب همونطور که خود شما مطلع هستید، کشور عمان از دیرباز ارتباطات بسیار خوب و حسنه‌ای رو با ایران اسلامی و ایران اسلامی هم همیشه در واقع در مسائل منطقه‌ای طرف‌های در واقع ارتباط و مشورت خودش عمان و تلاش شده در طول این سال‌ها روابط بین دو کشور ارتقا پیدا کنه و بعضاً عمان در موضوعات منطقه‌ای هم نقش‌هایی رو عهده‌دار شد. خب جمهوری اسلامی هم بر اساس همین در واقع روابط خوب و در واقع توأم با منافع ملی دو کشور همیشه در ارتباطات منطقه‌ای با عمان در واقع به عنوان یک اولویت اقدام کرده. میدونید در آینده نزدیک هم رئیس جمهور ایران اسلامی و در واقع پادشاه عمان به ایران سفر خواهند کرد، روابط در واقع تقویت خواهد شد. برای تقویت روابط و توسعه روابط و در واقع استفاده از فرصت‌های مشترک برای در واقع هم نیازهای مشترک و هم پیشرفت‌های منطقه‌ای، خب وزیر امور خارجه در ادامه اقدامات خوب و شایسته‌ای که دنبال کردن به ویژه در موضوعات منطقه‌ای این سفر رو انجام دادن که مقدمات سفر رو فراهم کنن. از طرفی خب مدتی هست که کشورهای منطقه در واقع ارتباطات مناسب تر رو دنبال کردن، جمهوری اسلامی هم استقبال کرده، طبیعتا برای تقویت این مناسبات منطقه‌ای با نقش آفرینی هایی که در این ایام گذشته عمان داشته این سفر باز حائز اهمیت و یکی از موضوعاتی که قطعا وزیر امور خارجه باید روی اون گفتگو کنه در واقع همین موضوعات منطقه‌ای و توسعه روابط با کشورهای منطقه است، با محوریتی که عمان در گذشته داشته و حال و میتونه در آینده بیشتر. خب موضوعات در واقع دیگه ای هم ما داشتیم در مذاکرات بین ایران و عربستان در گذشته. کشور عمان نقش آفرینی کردن، میدونید ما تقریبا از این 5 دور مذاکرات رو با عربستان در بغداد در مسقط داشتیم. خب ادامه این مباحث همچنان در واقع در اولویت جمهوری اسلامی ایران و عمان هست. مسائل فیما بین خب موضوعات در واقع مذاکراتی که در بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی دنبال میکنه یا عمان علاقه من هست که در واقع در این موضوعات نقش آفرینی کنه، اینها هم از جمله موضوعاتی هست که در مذاکرات بین وزیر امور خارجه و مسئولین عمان انشاءالله میتونه منشأ اثر باشه.
به هر حال
توسعه ارتباطات منطقه‌ای برای ما بسیار مهمه.
بله.
استفاده از ظرفیت‌های مشترک کشورهای در واقع همسایه برای ما مهمه. عمان هم در طول این سال‌ها عرض کردم که نقش خوبی رو ایفا کرده. جمهوری اسلامی هم که همیشه عنوان یه راهبرد توسعه روابط با کشورهای همسایه رو دنبال می‌کنه، طبیعتاً این رفت و آمدها میتونه در واقع تقویت کننده این راهبرد
باشه. آقای دکتر عزیزی، خب آقای امیر عبداللهیان امروز دومین روز سفرشون هستش که در مسقط هستن، دیدارهای مختلفی رو با مقام‌های عمانی داشتند. شما در خصوص دیپلماسی ایران و شرایط کنونی و جایگاهی که داری با عمان توضیحاتی رو فرمودید، بفرمایید که در مسئله برجام چی؟ آیا عمان میتونه ابتکار ویژه‌ای رو به خرج بده؟
خب جمهوری اسلامی خود داره منطق گفتمان قوی و هیچ وقت در واقع از مذاکرات ابایی نداشته، همیشه با روی باز برخورد کرده با موضوع مذاکرات. گرچه ما واقعا از نظر ملت حداقل موضوع برجام دیگه موضوع تمام شده است، به خاطر اینکه نوع نگاه غربی ها یک نگاه در واقع مبتنی بر منافع ملی ایران نیست. اما خب کشورهایی مثل عمان وقتی تمایل داشته باشن یا اظهار علاقه میکنن که رو موضوعات برجام هم با ایران مذاکره داشته باشن، بعضا پیغام هایی دارن، جمهوری اسلامی شنونده بوده، شنونده هست. وزیر امور خارجه ما هم در این سفر چنانچه کشور عمان روی این موضوع خود نظراتی داشته باشه، قطعا در راستای منافع ملی شنونده این دیدگاه ها و نظرات در واقع کشور دوست و همسایه عمان هست.
بله آقای دکتر عزیزی، عرض بنده ناظر به این صحبت آقای امیر عبداللهیان هستش که وقتی که دیدار کردن با همتای عمانی خودشون به این نکته اشاره کردن که در واقع ابتکاراتی در سلطنت عمان در مسیر مذاکرات وجود داره و خب اشاره کردن در مورد موضوعات منطقه‌ای توافق در نظر داریم، عمان توی گفتگوها و لغو تحریم‌ها میتونه نقش سازنده ایفا کنه. سوال بنده که خصوصاً از جانبالی پرسیدم که در حوزه مسئله برجام آیا عمان میتونه ابتکار ویژه‌ای به خرج بده یا داشته باشه یا خیر، ناظر به این صحبت‌ها و گفتگوهایی هستش که آقای امیر عبداللهیان در این دو روز گذشته در عمان داشتن.
بله همینطوره، عرض کردم جمهوری اسلامی ایران از هر نوع نقشی که در واقع عمان بخواد در این موضوع ایفا بکنه استقبال میکنه. ما بارها این رو اعلام کردیم الانم با روی باز، منتها نکته اینجاست که خب باید این در واقع گفت و شنودها این مذاکرات بر مبنای در واقع منافع ملی باشه و در واقع تقویت مناسبات در واقع دیپلماتیک باشه. طبیعتا جمهوری اسلامی ایران هر حال این رو پذیرفته و بارها هم اعلام کرده که الان چنانچه ابتکاری یا پیشنهادی کشورهای همسایه به ویژه عمان داشته باشه استقبال میکنه. و توی این سفر هم وزیر امور خارجه عرض کردم یکی از بحثاشون در کنار برای سفرهای آتی پادشاه عمان، رئیس جمهور ایران اسلامی، توسعه و تقویت مناسبات بین دو کشور، مناسبات منطقه‌ای، مذاکراتی رو که حالا باعث رو میذاریم برجام که گفتم واقعا باید با روی کرد منافع ملی به شما دور از هر حال واقعیت رو میبینیم. بله با روی باز استقبال میکنیم و اصلا جمهوری اسلامی
خیلی متشکرم
پیشنهاد سازنده استفاده میکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس. با جناب عالی خداحافظی میکنم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. نظر سنجی داشتیم برای شمایی که میخواین تصور بکنید نماینده مجلس شدید و نماینده شهر محل سکونتتون هستید. به اعتقاد شما طرح تعطیلی شنبه ها که در دستور کار مجلسه چه مزایایی خواهد داشت؟ گزینه یک، بهبود تعاملات بین المللی. دو، تعطیلات دو روزه در کشور. سه، مزیتی ندارد. صفر 918 4 رقم پایانی 1601 گزینه 1 رو این شنونده ای عزیز و ارجمند انتخاب کردن. و شنونده عزیز و ارجمند دیگری با شماره تلفن 0918-56-22 ایشون هم گزینه 1 رو انتخاب کردند. سوال نظر سنجی ما این بودش که به اعتقاد شما طرح تعطیلی شنبه هایی که در دستور کار مجلس چه مزایایی خواهد داشت؟ گزینه 1، بهبود تعاملات بین المللی. 2، تعطیلات دو روزه در کشور. 3، مزیتی ندارد. در این نظر سنجی شرکت کنید. در پایان برنامه به قید قرعه به یک نفر جایزه داده میشه که بلافاصله بعد از پایان برنامه میتونید به کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله مراجعه کنید و نام برنده رو ببینید. آدرس کانال ما در پیام رسانه بله @radiogoftego. اما بریم سراغ بخش سوم رویداد امروز. آقای علیرضا کیقوبادی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه.
مرحبا خدمت شنوندگان عزیز رادیو و اساتید حاضر در استودیو، سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای کیقوبادی. ما قرار هستش که با جناب علی موضوع دروغ سازی رسانه‌های معاند از اعتصابات کارگری در هفته کارگر رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. بفرمایید که این که بگیم که کارگران مشکلی ندارن، خب بالاخره کتمان واقعیت هستش، حتما مشکلاتی رو ممکنه این عزیزان و بزرگواران داشته باشن، اما این که رسانه های مانت هم از اونها اعتصاب کننده می سازند و جای بحث داره. ما در هفته کارگر این رسانه ها بفرمایید که چطور فضا سازی می کنن؟
اکثرات رسانه هایی که روی کردهاشون عمدتاً جریانسازی و جریانسازی از جنس کاذب و در واقع معاند هست، مثل بی بی سی، مثل ایران اینترنشنال، مثل منوتو و حتی سایت هایی مثل در واقع به سایت حهنگار، اینها عمدتاً کارشون همین جریانسازی با تکنیک های مثل پروپاگاندا و اینها که غالبا هم فیک است. نمونه بارزش رو میتونیم در فاز اول پالایشگاه آبادان مثال بزنیم که با هوشیاری کارکنان صنعت نفت در واقع مدیریت و انسا شد. آنچه که مسلمه و چرایی این در واقع موضوع رو که چرا حالا رسانه ها سراغ کارگران میرن رو اگر بخوایم با کاری بکنیم، باید در این نقطه در واقع علنی و تجلی و نمود آن رو مشاهده کرد. اونم اینه که از یک در یک عرصه عملیاتی، یعنی ابتدا همین رسانه ها به طور میدانی وارد عمل میشن، یه خبری رو در واقع ابلاغ میکنن، بعد تفرش میدن به سنفی مثل سنف کارگر. اتحادیه آزادکاران ایران مثلا یک نمونه از همین تشکل‌های سنفی بود که با همین نام نامگذاری شد، یا مثلا اتحاد بازنشستگان یا شوراهای سنفی مختلفی از این نوع. دلیلش هم این هست که کارگران در واقع در عملیات هستن، در کفیت پایین تنین لایه از اجتماع، یعنی چون اونها درگیر هستن هم سزاقشون و هم پایین تنین سطوح اجتماع هستن و تعدادشون هم زیاد هست، میتونن یک جامعه آماری باشن که آنچه که هدف این رسانه‌های مانند هست در واقع جواب گرفته بشه. از اون طرف ما در اسلام آیات، روایات و توصیه‌های مکرر راهبردی داریم که کارگر میتونه در اقتصاد و پویایی آن نقش تعیین کننده داشته باشه. ژاپن رو مثال بزنیم، اگر بخوایم اینجت ژاپن و توسعه یافتگی ژاپن رو مثال بزنیم، اونم مبتنی بر تلاش و کوشش خستگی ناپذیر هست که برخواسته از همت والای کارگران عزیز هست. بنابراین توصیه هایی که میشه این بحث رو مدیریت کرد و اتفاقات مبارک و خوشایندی هم از سطوح بالای کشور از قبیل دیدار جامعه کارگری با مقام معظم رهبری و انتخاب به اصطلاح کارگر نمونه، حمایت های مالی مثل تخصیص وام های مثلا کم بهره، توجه به اینها، یعنی دیده شدن کارگران، میتونه این بحث رو در واقع به نفع کشور، به نفع جامعه اسلامی رقم بزنه. پس جنبندگی ما این که کارگران در پویایی اقتصادی کشور نقش تعیین کننده ای دارن، آنچه که بر اساس آموزه های اسلامی منجر به خیر و برکت در اقتصاد کشور خواهد شد، توجه به این سنف و توجه به این قشر مهم هست. و نکته دیگه این که از رسانه ها، خانواده های اینها از رسانه ها، از اون طرف ارتباط تنگ و پیوستگی بین این باش
آقای کیقوبادی، ما قدری صدای شما رو به صورت قطع و وصل داریم، خواهش میکنم که یه کوچیک جاتون رو تغییر بدید و ادامه بدید گفتگومون رو. بله میفرمایید.
بله ببینید، کارگر روحیه حساس داره، روحیه احساساتی داره، یعنی
خوشش زحمتکشی هستن که طبقهشون این هستش که بالاخره حداقل های آنچه که مورد نیاز خودشون، زندگی خانوادگیشون هستش، براشون تأمین بشه. حالا یه قدری هم آقای کیقوبادی این اتفاقات و این هفته کارگر نزدیک بودنش به زمانی که در واقع داره حقوق و دستمزدها تعیین میشه و تمام، یعنی اتفاقاتی که مرتبط با حوزه کارگری هستش در یک ماه گذشته ما مشخص شده. به نظر شما چطور این رسانه های ماند در واقع دارن تلاش میکنن که این مناسبت های این چنینی رو روش مجتواری بکنن؟
چون فضا به دو دلیل آماده است. یک دلیل این که بحث بودجه و تخصیص وجوه و اعتباراتی که هست که دولت درگیرشه و میخواد تعریف و تدوین بکنه و اینجا رو ببنده برای سال بعد. یکی این فضاست، یکی این که این التهابات ناشی از به اصطلاح تورمی که حقوق چقدر زیاد خواهد شد، نمیدونم تورم چند درصد خواهد بود، وضعیت مسکن، وضعیت خودرو. چون این مجموعه این افکار یک فضای متشنجی رو ایجاد میکنه و افرادی که تو این صنف هم هست تعدادشون زیاد هست در به صورت طبقات مختلف، بنابراین میتونه منجر به یک نتیجه ناخوشایندی برای کشور بشه. رسانه ها به خاطر همین هست که رسانه های معاند گرانیگاه در جاهایی رو هدف میگیرن که پوشش حداکثری داده بشه. بنابراین از این جهت که فضا الان آماده هست، دولت رو هم میخوان از اون طرف به اصطلاح، یعنی هر شما مطمئن باشید دولت هر تصمیمی که بگیره، هر شاید کارشناسی عمل بکنه، فکر بکنه و عمل بکنه، باز اونها میان وجوه منفی و رویکردهای سلبیش رو مد نظر قرار میدن، کوچیکترین اخبار منفی رو بزرگ میکنن، بزرگ نمایی میکنن و با تکنیکای رایج رسانی منجر به ایجاد اعتراض و اختشاش و نارامی میشن. به هر حال همونطوری که شما اشاره کردید مشکلات هست، کم و بیش با قشر طبقه کارگر بیشتر مرتبطه، اونها ارتزاقشون که درآمدهاشون هم حداقل هست بیشتر مرتبطه، ولی این دلیل نمیشه که ما به اصطلاح بیان یه اخبار رو حالا مثلا خیلی بهش بپردازیم، خیلی جریان سازی کاذب شکل بگیره و رخ بده و واقعیت ها رو پنهان نگه داریم. به هر حال کشور، مردم، مسئولین قدردان، همواره قدردان طبقه پایین و قشر زحمتش هستن و این برهن و آشکار هست که زحمت اونها، زحمت خالصانه، نیت خالصانه اونها، تلاش و کوشش و همت و پشتکارشون منجر به رونق تولید و اقتصاد، یعنی در راستای شعار سال هم خواهد بود. این همت و این اراده از کارگران و حمایت از مسئولین و پوشش های رسانه‌ای معقول و منطقی هم میتونین اتفاق مبارک رو رقم بزنه.
بله آقای یکی قبادی، چقدر اینها برمیگرده موضوعات و مشکلاتی که در حوزه کارگری پیش میاد و رسانه های معاند روش موج سواری میکنن، چقدر برمیگرده به نگاه حاکمیتی ما، دولت، مجلس، چه کارهایی میتونن انجام بدن، به خصوص رسانه داخلی که همیشه باید نقش داشته باشه در مقابله با رسانه های خارجی، چه کارهایی میتونه انجام بده که بتونه با نگاه اونها مقابله بکنه؟
خب مرز کردم یه اتفاقاتی بود از سوی مسئولین، مثل دیداری که مثلا مقام معظم رهبری با کارگران دارن، انتخاب کارگر نمونه، زودتر نه یک سال یک بار، هر ماه یک بار، هر مثلا مقطعی هر سه ماه یک بار.
و رسانه های داخلی اونها... آقای کیقوبادی باید چه عمل کردی داشته باشن تا بتونن که به موقع و در این بزنگاه ها کمکی باشن بر آنچه که داره در وضعیت کشور اتفاق میفته؟
ببینید در بحث تخصیص بودجه باید واقعیت ها رو باید بیان کنن، هم به در واقع منابع توجه بکنن، در واقع ابلاغ بکنن که منابع مثلا چقدر هست، بعد چقدر قابلیت تزریق به بازار و چقدر قدرت افزایش دولت برای دولت وجود داره که مثلا حقوقها رو اضافه بکنه. این یک. دو، این که خود این افزایش ها چه تبعاتی خواهد داشت، خود این پنهان، دور پنهان منجر به افزایش تورم خواهد شد، این باز از این مسادیقی است که بر وظایف رسانه هاست که در واقع اون سواد رسانه‌ای و هوشمندی رو به جامعه مخاطب ما که اینجا جامعه کارگری هست القا بکنه و اون هوشمند باشن. به هر حال باید بحث‌های صرفه‌جویی مبتنی بر شاخص‌های ارزش‌های اسلامی رو هم تطبیق دهند. صرفه‌جویی از شبد اقتصاد خانواده، اقتصاد الان دیگه اقتصاد دیجیتال، اقتصاد داده، همه اینها مسائلی است که در دستور کار خانواده قرار بگیره. حالا کی میتونه این رو واضح بکنه، تبیین بکنه و واکاوی بکنه؟ بعد رسانه‌هاشون در به اصطلاح در خانواده ها از تلویزیون و رادیو گرفته در خانواده ها حضور دارن، میتونن خیلی آموزش های حرفه ای با اون بصیرت افزایی رو منجر بشن که هوشمند باشن، خانواده ها هوشمند باشن.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای علیرضا کیقوبادی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه.
سلام.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.